إنه خير ناصر ومؤين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در باب مثلیات اگر مثل پیدا نشود، وظیفه ضامن که عبارت است از شخصی که اخذ کرده است به بیع فاسد، پرداخت قیمت است. انما الکلام در این است که آیا او مکلف است به تهیه مثل ولو به قیمت بسیار بالا یا خیر، چنین تکلیفی ندارد. بین ضامن در محل بحث و ضامن در باب قصب تفاوت است. در باب قصب چون القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، ملزم است به تهیه مثل ولو به اضعاف مضاعفه از قیمت، ولی در مأخوذ به عقد فاسد چون اذن مالک وجود دارد در این قبض، قهرن حکم قاصب را پیدا نمی کند. آیا تهیه مثل به قیمت بالاتر از قیمت متعارف لازم هست بر آقای ضامن یا خیر؟ این محل بحث بود. اونهایی که ادعا کردن تهیه مثل لازم است به وجوهی از ادله تمسک نمودن، یکی به آیه، به حدیث معروف نبوی علی الید ما اخذت که مقتضای سلطنت مطلقه مالک این است که مطالبه بکند همه حیثیات مال خودش را، و اون حیثیت مثلیت را هم باید میتواند مطالبه بکند، و اگر مطالبه کرد بر ضامن لازم است که تهیه کند، که جواب دادیم علاوه بر این که اشکال سندی دارد، اشکال دلالی هم داشت که اینا گذشت. انما الکلام در آیه شریفه اعتدا بود، که آیا از این آیه هم می شود استفاده کرد که چون ضامن شیء را از بین برد با وجود مماثل ولو به قیمت عالیه، باید مثل رو تهیه کند و به مالک بپردازد. و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. در تقریب دلالت این آیه بر مدعای این آیان عرض کردیم هم این که در آیه نظر به عنوان مثل، البته بعد از اون حرفایی که در گذشته زدیم که بیم آیه مربوط به خصوص باب جنگ نیست، کلیت دارد، همه موارد و انحاء اعتدا را شامل می شود، از جمله اعتدا محل بحث ماست که اگر مقبوض به عقد فاسد در ید آخذ تلف بشود، این یک نوع اعتدایی است بر مالک و لذا بر او لازم است که عوض بپردازد، و اگر اشیاء مثلی است باید مثل بدهد. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. در جواب از این استدلال، این عرایزی بود که گفته شد، در جواب از این استدلال عرض کردیم امر به فاعتدوا، این امر محتمل است امر ارشادی باشد، و در بیان ارشاد سه وجه تصور شده بود. اگر این امر امر ارشادی باشد، به وجوه ثلاثه‌ای که ذکر شد، همه اینها اجنبی بود از مسلک مشهور، از جمله شیخ انصاری که قائلن به این که مثل بپردازد. جهتش این بود که مرشد الی در این آیه شریفه تارتن ممکن است این باشد که ارشاد به اشتغال ذمه آخذ به عقد فاسد به مثل باشد، در اون چی که بالفعل مماثل دارد، بالفعل مماثل دارد به نسبه به حال اعتداء زامن، که حال اعتداء زامن عبارت است از حال تلف یا اتلاف. اون حالی که زامن اعتداء بر مالک کرده است، اون موقعی است که مال تلف شده یا اینکه این آقا اتلاف کرده است. و ارشاد به اشتغال ذمه در قیمت است در اون چه که مماثل ندارد نوعا بالفعل، به لحاظ حال تلف یا اتلاف، یا به لحاظ اینکه اصلا مماثل ندارد مثل قیمیات، یا اینکه نه بالفعل مماثل ندارد مثل مثلیی که مثل او متعذر باشد. پس بنابر این آیه بنابر این معنا که امر ارشادی باشد، دلیل بر اشتغال ذمه آخذ به عقد فاسد به قیمت است در جایی که تعذر مثل از ابتداء امر باشد، و این اخص از مدعاست، زیرا مدعای کسی که میگوید ذمه بعد از تعذر مثل به قیمت است، اعم است از این که از ابتدا تعذر پیدا بشود مثل متعذر باشد، یا اینکه عذر تاری باشد، ابتداعا وجود داشت ولی موقعی که تلف شد و یا موقعی که میخواد ضامن بپردازد و به هر حال عهده خودش را از زمان تفریق کند، در این زمان مثل متعذر شد، که تعبیر میکنن ازش به تعذر تاری و عارضی، نمن بد بل امر. مدعا اینه که در هر دو صورت قیمی میشود شی، ولی کن دلیل که عبارت است از آیه فعتدو، فقط در قسم اول دلالت دارد بر انتقال ذمه از مثل به قیمت، ولی در قسم دوم که محل بحث ما هم قسم دوم هست، اینجا دلالت ندارد. پس اولا دلیل اخص از مدعاست، ثانیا مورد بحث ما را شامل نمی شود. کما اینکه احتمال دوم این بود، اینا را اجمالا عرض میکنیم چون این فاصله شد به ذهن تقریب بشه مطلب. احتمال دوم این بود که ارشاد باشد به اشتغال ذمه ضامن به مثل در چیزی که بالفعل مماثل دارد به نسبه به حال اعتداء مالک. حال اعتداء مالک کی است؟ اولا خب وجه تسویه مالک به معتدی از باب اینه که خود این مطالبه عوض کردن یک نوع اعتدایی است از جانب مالک بر ضامن، که البته عرض کردیم فیه تأملون، بچه‌ش دیگه بر نمیگردیم. خب اون چه زمانی است؟ زمان تفریق ذمه ضامن و ارشاد به اشتغال ذمه به قیمت، که در صورتی که در زمان تفریق ذمه مثل نباشد. پس در نتیجه برعکس صورت اولا این آیه دلیل می شود بر انتقال ذمه از مثل به قیمت در صورت عذر تاری، و لازمش این است که ذمه ضامن از ابتداء امر در چیزی که مماثل ندارد در حال اعتداء مالک زمان تفریق ذمه ضامن است مشتغل به قیمت شده است، و حال اینکه این برخلاف مسلک مشهور است، چون مشهور میگن در اول ذمه ضامن مشتغل به مثل است و چون مثل متعذر شد منتقل میشود به قیمت، نه اینکه در چیزی که در حال اعتداء مالک مثل ندارد کشف بشود به صورت این که از اول ذمه ضامن مشتغل به قیمت شده است. فقط چه فرقی دارد؟ ثمره در کجا ظاهر میشد بین این دو طرف؟ چه فرق دارد؟ ما بگیم آقا اینجایی که این آقا الان در زمان تفریق ذمه مماثل ندارد باید قیمت بپردازد. خب حالا بگیم ذمه او از الان مشتغل به قیمت شده است باید قیمت بپردازد، یا بگیم نه از اول مشتغل به قیمت شده است بازم باید قیمت. تفاوتش در اینه که اگر بعد از این زمان به هر دلیلی این آقا تفریق ذمه نکرد، مثل پیدا شد، بنابر مسلک کسانی که در وجه دوم که کشف می‌شود اینکه از اول مشتغل شده از ذمه‌اش به قیمت، تهیه مثل دیگه لازم نیست، ولی بنابر مسلک تحقیق این است که خیر، اگر الان مثل پیدا شد دیگه قیمت نباید بدهد بلکه باید مثل بپردازد، چون ذمه او ابتداعا مشتغل به مثل بود نه به قیمت. پس این دلیل این وجه هم صحیح نیست. البته تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا دارن میفرمایند که این آیه بنابر وجه دوم دلیل می شود بر ثبوت قیمت در صورت تریان و عذر و لازمش اشتغال ذمه از اول الامر به قیمه در چیزی که در حال اعتدای مالک مماثل ندارد، نه اینکه ابتداءً مشتغل به مثل بشود بعد انقلاب بی قیمت پیدا بکند. این تعبیر انقلاب در عبارتشان مسامحه است. ببینید اگر ما گفتیم از اول مشتغل به مثل شده است، اون اشتغال به مثل منقلب نمی شود به قیمت، بلکه منتقل می شود به قیمت. انقلاب معناش اینه که یعنی اون مثل از بین برود، محو بشود، به جاش قیمت بیاد. نه، اگر از اول مشتغل به مثل شد بعد متعذر شد، منتقل می شود به قیمت. یعنی اون اشتغال به مثل هست، ناید منتقل می شود ذمه از مثل به قیمت، نه اینکه منقلب بشود از مثل به قیمت. چون عنوان انقلاب کاشف از این است که دیگه اصلا اشتغال به مثل از بین می رود، معنی انقلاب اینه. وجه سوم و احتمال سوم در ارشاد این بود که گفته بشود به طور کل آیه ارشادی به این است که در باب مثلیات اشتغال ذمه به مثل است مطلقا، و در باب قیمیات اشتغال ذمه به قیمت است مطلقا، و اختصاصی به حالی دون حالی ندارد، نه حال اعتداء مالک نه حال به اصطلاح اعتداء ضامن. اعتداء ضامن زمان تلف یا اتلاف مال است، اعتداء مالک زمان تفریق مالک ذمه ضامن را از مثل یا قیمت. و بحث تعذر اصلا مطرح نیست. این معنا هم خلاف مسلک مشهور است. این معنا اگر مراد از آیه باشد، چرا؟ برای خاطر که مشهور میگویند اشتغال ذمه ضامن به قیمت در باب مثلیات از زمان تعذر مثل است، نه اینکه در باب به اصطلاح مثلیات اشتغال اولا به مثل باشد و اولا در مثلی متعذر از اول به قیمت باشد. این حرف مشهور، این مشهور این حرف رو نمیگوید. مشهور میگن از اول اشتغال ذمه به مثل است، بعد از آنی که مثل متعذر شد ذمه ضامن مشتغل میشود به قیمت. این در صورتی است که امر فعتدو را امر ارشادی بدانیم که سه احتمال درش بود و هیچ یک از احتمالات ثلاثه اثبات مدعای مشهور از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه را نمی نماید، که توضیح دادیم قبلا و اعاده کردیم سریعا امروز. و اما احتمال دوم در این امر فعتدو که بعیدم نیست که این احتمال از آیه اراده شود، چون این امر عقیب توهم حذر است. برای خاطر این که توهم این می شود که اگر کسی اعتدائی کرد ما حق نداریم در مقابل او بیستیم، این توهم میاد، او متعدی است، ما چرا تعدی کنیم؟ لذا نه، این اذن میاد. آیه شریفه دلالت بر اذن و ترخیص شخصی که مورد تعدی واقع شده است در مقام به اصطلاح جبران، اذن و ترخیص در اعتدا و تقریم باشد، نه برای ارشاد. خب بنابر این معنا احتمال سوم از احتمالات ثلاثه ارشاد که عبارت بود از اینکه اشتغال ذمه به مثل در مثلیات مطلقا و اشتغال ذمه به قیمت در قیمیات مطلقا و اختصاصی به حالی دون حالی نداشته باشد، این احتمال دیگه نمیاد. چرا؟ چون معنا ندارد اعتداء به مثل، ترخیص در اعتداء به مثل در جایی که مثل پیدا نمی شود. خب اگر مثل نیست چجوری این آقا ترخیص شده است در این که اعتداء کند به مثل؟ پس این احتمال سوم که ما مطلقا می گفتیم در مثلیات اعتداء به مثل باید بکند به عنوان ارشاد، در این وجه نمیاد، چون ترخیص در اعتداء به مثل فی ما لا یوجد له مثل فعلا معقول نیست. پس بناءً علی هذا اشتغال ذمه به مثل فرق دارد با ترخیص در اعتداء به مثل. این دفعه دخل مقدره در حقیقت. این قول چه فرق دارد؟ وقتی مثل پیدا نمی شود بگیم امر ارشاد است به اعتداء یا اینکه ترخیص در اعتداء. اگر ترخیص در اعتداء به مثل فی ما لا یوجد له مثلون معقول نیست لعدم وجود المثل، خب همین وجه در همین علت در مورد وجه سوم از وجوه ثلاثه ارشاد هم هست. در اونجا هم لقائل ان یقول و لمدعی ان یدعی، به این که اگر مثل پیدا نمی شود اعتداء علل اطلاق به معنای این که اون اعتداء کند به مثل ولو این که مثلم نیست، این غیر معقوله. چطور شما در فجه صورت ارشاد وجه سوم را تصور فرمودین و قبول کردین اما بنابر معنای ترخیص و دلالت بر اذن وجه سوم را مردود میدانید؟ جهتش این است که اذن در اعتداء به مثل با عدم وجود در حال اعتداء معنا ندارد، ولی در وجه سوم از وجوه ثلاثه ارشاد اشتغال ذمه به مثل بود. این غیر از این است که اعتداء کند به مثل، اعتداء به مثل مطالبه مثل کند، ولی اشتغال ذمه به مثل ممکنه چیزی نباشد ولی ذمه مشتغل باشد، صبر بکنن تا زمانی که پیدا بشود. ولی اشتغال ذمه به مثل صرف وجود او حدوثاً ولو بقاءً نباشد، یا بقاءً ولو حدوثاً نباشد اشکالی ندارد، کافی است. صرف الوجود او ولو به لحاظ حدوث یا به لحاظ بقا کافی است در این که بگیم ذمه ضامن مشتغل به مثل شده باشد. ولی بخلاف اعتداء بالفعل به مثل در چیزی که لا یوجد له مثل فعلا، این معقول نیست. پس فرق گذاشتن بین معنای اذن با معنای ارشاد که وجه سوم را بنابر ارشادیت قبول کردیم ولی بنابر معنای اذن و ترخیص وجه سوم را قبول نداریم، فارق همین نکته ایست که عرض کردیم که در اشتغال ذمه به مثل یکفی وجود مثل حدوثاً ولو بقاءً نباشد، یا یکفی بقاءً ولو حدوثاً نباشد، ولی در اذن در اعتداء به مثل بالفعل واضح است که باید مثل وجود داشته باشد فعلا، ولی اگه مثل نباشد چجوری اصلا اعتداء معنا دارد، معنا پیدا نمی کند. پس بنابراین آیه شریفه طبق احتمال دوم که معنای ترخیص و اذن باشد، یا معنای آیه این است که اذن در اعتداء به مثل در جایی که مماثل وجود داشته باشد در حال تلف، حال تلف حال اعتدایی کیست آقا؟ ضامن. پس قهرن زمان اعتدا منحصر می شود به اول امر. چرا؟ چون تا تلف نشود که بحث مثل و قیمت به میان نمیاد، پس برمی گرده به اول امر. و اشتغال ذمه به قیمت هست در جایی که در اول امر مثل باشد، ولی در زمان اعتداء مالک مثل پیدا نشود. اولا مثل بوده است ولی در زمان اعتداء مالک زمان مطالبه است در حقیقت، در اینجا مثل پیدا نشود. پس بنابراین در جایی که در حال تلف مماثل وجود داشته باشد اذن در اعتداء به مثل داده می شود و این منحصر است به زمان اعتداء به مالک، که زمان اعتدای به مالک عبارت است از زمان تلف. این زمان است که اعتدای بر مالک شده است و بعد از اون زمان اعتداء باید اعتدای به چی بشود آقا؟ به قیمت، ولو مثل متیسر باشد. و معنای دوم این است که آیه شریف دلالت داشته باشد بر اذن در اعتداء به مماثل موجود در حال اعتداء مالک، نه در حال اعتداء زامن. حال اعتداء مالک یعنی حالی که تقریم و تضمین مالک است بر آقای زامن. پس در زمان تقریم که زمان اعتداء مالک است، غرامت گرفتن، اگر مثل موجود باشد، آقای مالک زامن را تقریم به مثل می کند، ولو اینکه سابقا موجود نباشد، چون معیار را زمان تقریم مالک و اعتداء مالک دانستیم. و اگر موجود نباشد در زمان تقریم، مالک فقط مطالبه قیمت دارد، اعتداء از حین تلف تا آخر امر فقط به مماثل در حقیقت، یعنی در ماهیت و مالیت شده است، اما در صفات نوعیه دیگه مماثل نیست. پس اعتداء به مماثل در مالی ماهیت و مالیت در صورتی که وجود داشته باشد در حال تقریم، که اگر مثل باشد هم در مالیت اعتداء کرده است مالک بر زامن، هم در ماهیت به اعتبار صفات نوعیه. ولی اگر مثل نباشد اعتداء به قیمت است، یعنی فقط در مالیت میتواند آقای مالک بر زامن تقریم کند، ولی در ماهیت نمیتواند. اینم بیان برهانی که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا دارند. فعلا هازا مماثل را دارای سه مرحله از مثلیت میدانند: یکی نسبت به مرحله ذات، دوم نسبت به مرحله صفات، و سوم نسبت به مرحله مالیت و بها و ارزش. اگر چیزی مماثلش هست، خب در مقام تقریم آقای مالک هم مطالبه ذات می کند، هم مطالبه صفات می کند، هم مطالبه ارزش و مالیت. و اگر مماثل پیدا نشود، دست او نسبت به ذات و صفات کوت بسته، فقط دست او نسبت به مالیت و ارزش باز است، مطالبه ارزش و مالیت شیء را می نماید. و در بین این دو معنا که ارشاد و اذن و ترخیص باشد، محقق اصفهانی رضوان الله علیه معنای دوم را می پذیرند، نه معنای ارشاد. چون معنای ارشاد اولا اشکال عمده‌ای که در همه وجوه ثلاثه بود این بود که با مدعای مشهور متناسبی ندارد. و اما چرا این وجه دوم انسب است و از هر به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، توجیه جهت او را فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.